یکی از دلایل بسیار بسیار عمده باشد. زمانی که دانشجویان افغانستانی در دانشگاه های ایران مشغول تحصیل هستند و فراگیری علم و دانش، یک احساس خودمانی میکنند ناخودآگاه و احساس میکنند که در کشور خودشان تحصیل میکنند. این باعث شده که ما شاهد حضور پرشور دانشجویان افغانستان در جمهوری اسلامی ایران باشیم. دانشجویانی که در اینجا حضور دارند طبعا از دو مسیر اینا ورود پیدا کردن در دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران، فرصت های تحصیلی که از آدرس وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادها برای اتباع افغانستان در نظر گرفته میشه، این هم قابل توجه هست و جا داره که ما ازشان تقدیر و تشکر کنیم. و همچنان یک تعداد دانشجویان و جوانانی که بر اثر تحولی که در افغانستان پیش آمده اینجا با پرداخت هزینه در حقیقت درس میخوانه، هزینه ها سنگین نیست و این هم میتونه که مشوق خوب باشه که دانشجویان از افغانستان در اینجا بیاین و به تحصیل بپردازن. ما امیدوار هستیم که جمهوری اسلامی ایران با توجه به شرایط کشور همسایه، کشور همزبان و هم فرهنگ، فرصت های بیشتر برای جوانان افغانستان فراهم کنه تا اینکه در جمهوری اسلامی ایران بیاین و در کشور هم فرهنگ و هم زبانشان به کسب علم و دانش و فراگیری علم و دانش بپردازن. با وجود این که امروزه خوشبختانه 60,000 دانشجوی افغانستانی در اینجا شامل کسب علم و دانش و فراگیری علم و دانش هستند که در سطح منطقه و جهان بی سابقه است.
مراسم بزرگداشت 46 سالگرد قیام تاریخی مردم بلخ علیه حکومت کمونیستی تحت حمایت شوروی سابق با حضور مهاجرین افغانستانی، علما و فرماندهان جهادی سابق در شهر مشهد برگزار شد. جزئیات را در گزارش علیرضا شریفی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما بشنوید.
24 حمل یا فروردین سال 1358 سر آغاز قیام مردم بلخ در شمال افغانستان علیه حکومت دست نشانده شوروی سابق در افغانستان است. به همین مناسبت مراسم بزرگداشتی با حضور مهاجران افغانستانی در مشهد برگزار شده است.
مردم باورهای دینیشان وقتی در خطر دید شیعه و سنی متحدانه قیام کردن.
علاوه بر ارزش‌های دینی، علما را تحقیر می‌کردند، به خصوص شعار دادن علیه امام بزرگوار حضرت آیت الله العظمای خمینی رهبر کبیر انقلاب بود که مردم را حساس میکرد برای دفاع از این مرجعیت و این حد مرجعیت و مرزهای مرجعیت.
اینه که حکومت کمونیستی به قدرت رسید با شعارهایی که اونها داشتن، با کیان اسلام، با نعلانات مذهبی مردم، اونها درگیر شدن. میزه اینه که وقتی علما متوجه این قضیه شدن اطلاع رسانی کردن.
خواستگاه انقلاب اسلامی در بلخ از مدرسه عالمیه شده. علما و اساتید این مدرسه، مرحوم آیت الله عالمی، مرحوم آیت الله مرتضوی، مرحوم آیت الله عادلی در طی 3 ماه در اینا 10 جلسه تشکیل دادن که تکلیف شرعی مردم رو مشخص بکنه. از تحریر وسیله امام خمینی رحمت الله علیه و کتب شرعیه و فقهیه که در دست داشتن، جواهر، قواعد، تحریر، این کتابا رو ورق زدن. بالاخره تکلیف مردم رو تشخیص دادن که دفاع واجبه.
با دست خالی از اون اعتقادات خودشون بالاخره دفاع کردن، حاضر شدن جان بدن، به هر توانی رو به جان خودشون بخرن، اما اعتقاداتشون رو زیر پا نگذارن.
خب دوستان عزیز شنونده، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما دوستان بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفرای دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست میگی.
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله، معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به ما بده نادیه جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جمع کنم.
آها، خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
خیلیش کردم. تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها، تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوایم به پدر جانم کمک شوم تو زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکول ما ببینه. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند. دوستان و عزیزان همراه برنامه های رادیو دری، در هر جا که هستید اوقاتی خوش برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. نوبت میرسد به برنامه پرنیان که تقدیمتان میشود.
به هر جا می روی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، نگاه پرنیانی را.
پرنیان.
شب است، داد بزن بانو، سکوت سرد سترون چیست؟ صدا صداست که میماند، دلیل حنجره بستن چیست؟ تمام پنجره هایت کور، میان گور خودت ماندی و هیچگاه نفهمیدی فروغ آینه روزن چیست؟ سرود شعله دلتنگیز چشمهای تو میجوشد، گلوی تلخ تو می داند که طعم بغض شکستن چیست. شب است، با نخ آوازت بدوز پرچم اسیان را، وگر نماندن و پوسیدن میان رشته و سوزن چیست. تمام منطق اینان را که بر غروب تو می خندند شکافتیم و نفهمیدیم که پیش منطقشان زن چیست. هوای تازه و بارانی درون باغچه می پیچد، در این هوای شکوفایی دلیل پنجره بستن چیست؟ به نام خداوند جان آفرین. ادب دوستان و یاران عزیز شنونده سلام بر شما. عصر روز بهاریتان سرشار از خبرهای خوب و رویدادهای شیرین. با پرنیان دیگر همراه و همسفری در این برنامه از یکی از مطرح‌ترین شاعران افغانستان حرف می‌زنیم، شاعری که با غزل‌های زیبا و اجتماعیش در دهه 70 بر سر زبان‌ها افتاد، به خصوص غزل داد بزن بانو که در اول برنامه تقدیم شما عزیزان شد. حدستان درست است. محمد شریف سعیدی. شعر و ادبیات و هنر خانه ساختن روی خط زلزله و سونامی و آتش فشان روح است. باید خانه زبان را طوری بسازیم که بتواند این زلزله را، این سونامی را، این آتشفشان را از خود عبور دهد و تمام ویژگی هایش را ثبت کند و خود خانه هم ویران نشود. اینها صحبت های محمد شریف سعیدی درباره شعر و ادبیات و هنر است. او شاعری است که خانه شعرش را بر روی خط زلزله و سونامی و آتشفشان روحش ساخته است. او در شعر کوشیده است که از عناصر شعری به طور متعادل بهره بگیرد. او به همان اندازه که کوشش می‌کند زبان فاخری داشته باشد، می‌کوشد شعر از عواطف بالا و اندیشه قوی برخوردار باشد. او درباره چگونگی خلق شعر نظر جالبی دارد. او بر این باور است که زمانی که اندیشه بزرگ است و در زبان عادی جان می شود و لباس زبان را پاره پاره می کند و فربهتر می شود، شعر خلق می شود. یعنی اندیشه بزرگ زبان برتر می خواهد که زبان شعر است.
بار اول که دیدمت به کوچکشی فکر کردم، بعد ماشین باری پیش خانه استاد و کارگران قفسه های کتاب را یکی یکی کش کردند و کشمش بردند تا نویسندگان قاتل از درها رد شدند. آنان پیچ های تخت را شل کردند و زانوها لرزیدند و دیک ها، کاسه ها، چینی های کوچک ماست خوری، قاشق ها و دسته هاون در هاون و گل در گلدان و هل در هلدانی شیشهی و میخک و گنچه های خشکیده کوچک گلاب در شیشه ها تکان تکان خوردند و کوچک عطاری شد. همه چیز که تمام شد جارو برقی را روشن کردم و صدا در خالی پیچید و دور زدم تا برای آخر خانه خالی خودم را خالی تر نگاه کنم. حالا سال هاست که در تو کوچکشی کردم. از پنجره چشمت دویدن جوجه های مرغ در باران را میبینم. بر تخت محکمی در قلبت دراز میکشم و هر بار که فکر میکنم به روز اول که دیدم، قفسه کتاب ها کجمش میشود و نویسندگان قاتل چسبیده به قفسه ها از درها بیرون می‌زنند. بیان که بدانند من در قفسه سینه تو دراز کشیده کتاب می‌خوانم و از تو که هم خانه و هم خانه و کتاب خانه منی هرگز کوچکشی نمی‌کنی.
محمد شریف سعیدی از سال 1369 به سرودن شعر در قالب‌های غزل و شعر سپید پرداخته است. او از شاعران افغانستانی است که در قالب سگانی هم کارهای قابل تأملی دارد. در شعر محمد شریف سعیدی نبض زندگی را می‌توانیم احساس کنیم. او شاعری بسیار خلاق و توانمندی است که خیلی خوب از عناصر مادی و معنوی زندگی، طبیعت و دنیای اطرافش بهره می‌گیرد. مثلا در شعری به نام حلزون، زندگی قشر زحمتکش و آسیب پذیر جامعه به تصویر کشیده شده است. در این شعر او از حلزون سخن میگوید که مسیر زندگیش را با دشواری سپری میکند و هر لحظه با خطر بزرگی روبروست. حلزون نماد اقشار آسیب پذیر جامعه در این شعر است. می کشد مشک پاره را بر دوش با دو چشم همیشه تر حلزون، می رود رود عشق را بکشد با خودش دور دورتر حلزون. سبد غم به پشت خود بسته در الفزار می رود خسته. زندگی چیست؟ قوز بالا قوز، یک سبد درد بر کمر حلزون. پیشتر زن که بر سر راهی کفش یک ره گذر لهش بکند، می پرد یک کلاغ از شاخه تا گریزد کلاغ پر حلزون. تا که پلکی به باغ رؤیا رفت، بیل دهقان رسید و نیمش کرد. با دو نیم نمردش غلطان زیر یک گزنه شعلور حلزون. زیر خورشید داغ گشت کباب، زیر باران به تازیانه عذاب. چه عذابی کشید از دنیا با همین عمر مختصر حلزون. محمد شریف سعیدی فرزند سید علی به سال 1348 هجری شمسی در المیتو جاغوری ولایت غزنی چشم به جهان گشود. در 4 سالگی پدرش را از دست داد و در نوجوانی به پاکستان و بعد هم به ایران مهاجرت کرد. او تحصیلاتش را در اصفهان و قم ادامه داد و در کنار دروس حوزوی و دانشگاه زبان انگلیسی را هم فرا گرفت. محمد شریف سعیدی از سال 1380 مقیم سویدن است. او پس از اقامت در سویدن یادگیری زبان سویدنی را آغاز کرد و از سپس شامل دانشگاه گوتنبرگ شد و مدرک روابط بین الملل گرفت. سپس از دانشگاه اپسالا مدرک شرق‌شناسی در زبان و ادبیات فارسی را دریافت کرد. آثار محمد شریف سعیدی بیشتر از 15 عنوان کتاب است. وقتی کبوتر نیست، آه سرفتن چاقو، ماه هزار پاره، سفر آهوها و قفلهای بزرگ بعضی از این آثارند. از فعالیت‌های گسترده ادبی او می‌توانیم مسئولیت بخش نقد و آموزش شعر در شورای شعر وزارت فرهنگ و ارشاد ایران در شهر قم، سردبیری 2 هفته‌نامه ادبی و هنری گلبانک، مسئولیت بخش شعر و ترجمه در مجله دوردری، عضویت هیئت تحریر هفته‌نامه همبستگی و مسئولیت دفتر هنر و ادبیات افغانستان در قم را برشمریم. او کارهایی در عرصه ترجمه هم انجام داده است، هم ترجمه شعر و هم ترجمه داستان که برخی از آنها را منتشر کرده است. همراهان ارجمند و گرامی، در این بخش از برنامه پرنیان با کارشناس برنامه جناب سید حکیم بینش همراه می شویم.
از محمد شریف سعیدی، یکی از شاعران نامدار و بزرگ معاصر افغانستان صحبت می کنیم. محمد شریف سعیدی در دهه 70 نامش در محافل ادبی و شعری مطرح شد. از همه اوان شاعریش نشان داد که متفاوت فکر میکنه و متفاوت میسرایه. هر غزل و هر شعر محمد شریف سعیدی در او زمان یک اتفاق در شعر مهاجرت به حساب میامد. او با مجموعه وقتی کبوتر نیست ظهور یک شاعر صاحب سبک و صاحب صدا را نوید داد. او در مجموعه های بعدی موفق تر عمل کرد و نشان داد که شاعری بسیار خلاق و اندیشمند است. او شاعر پرتلاشی است و اشعار زیادی سروده و کتابای زیادی را منتشر کرده. راز موفقیتش در 2 چیز است: استعداد سرشار و تلاش مداوم. او هیچ وقت از سرودن باز نایستاده است. در همه اواخر هر روز یک غزل در فضای مجازی منتشر می‌کرد. محمد شریف سعیدی شاعری است که شعر برش هدف نیست، بلکه وسیله برای بیان دردها، باورها و افکارش است. وقتی بعضی از مجموعه های محمد شریف سعیدی را ورق میزنیم، میبینیم که وی کوشیده در بافت زبان و نگرش خود به اشیا و طبیعت
دگرگونی هایی را به وجود بیاره و شعرش خواندنی تر و زیباتر بکنه. در شعر او طبیعت زنده است، اشیا زنده است و شاعر با اونا زندگی میکنه. بعضی از غزل های محمد شریف سعیدی خودش یک داستان است و مخاطب زندگی شاعر در او داستان حس میکنه. روایت شاعر در این فضاهای داستانی که شعرش داره چقدر به زندگی هر یک از ما نزدیک است. صبح برخواستم از بستر رؤیا تنها و نشستم به سر سفره فردا تنها. دخترم شیر و زنم نان و مربا خوردند، من فقط قهوه رؤیای شبم را تنها. راه افتادم در جاده عابر باران و زمین خوردم در شیب فردا تنها. و نگاه هم که زمین پر شده بود از آدم و فقط من دیوانه تنها تنها. رنگ پیراهن یوسف به تنم چسبیده است، من کی بودم شب نوشینه خدایا تنها. باز می گردم در بستر رؤیاهایم، باز می گردم از این همه دنیا تنها.
همراهان گرامی، به پایان یکی دیگر از برنامه های پرنیان رسیدیم. تا فرصت دیگر و تقدیم یک پرنیان دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم بسیر خیلی دمیزه سفرالی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمتتان هستیم. در این برنامه به موزیم مقدم در تهران آمدیم. دعوت میکنم همراه ما باشید. شنوندگان ارجمند، خانه و موزیم مقدم که برخی معتقدند به خاطر وسایل و معماریش گرانترین خانه ایران است، در تهران واقع شده است. این خانه قصه طولانی دارد و ساخت آن به اواخر دوره قاجاریه برمیگردد. خانه مقدم محل سکونت خاندان محمد تقی‌خان احتساب الملک، رئیس اداره احتسابیه تهران یا همان شهرداری تهران و وزیر مختار ایران در برن سوئیس بوده است. بعدها این خانه در اختیار فرزندش دکتر محسن مقدم، استاد باستانشناسی دانشگاه تهران قرار گرفت. احتساب الملک دو فرزند پسر به نامهای حسن و محسن داشت که آنها را برای ادامه تحصیل به اروپا فرستاد. حسن مقدم در حوزه ادبی، سیاسی و اجتماعی بسیار فعال بود، اما در جوانی به علت بیماری سل فوت کرد. از او نمایشنامه بسیار معروف جعفرخان از فرنگ آمده بر جای مانده است. روایت محسن مقدم به گونه دیگر رقم خورد. او در فرانسه با سلما کویومجیان که اصالت بلغاری داشت آشنا می شود. سلما تحصیلات خود را در دانشکده سوربن، مدرسه لوف و مؤسسه باستانشناسی پاریس گذرانده بود. با مدت 4 سال یکی از 3 منشی انجمن مطالعات ایرانی و هنر ایران در فرانسه بود. او در سال 1936 میلادی برابر با 1314 شمسی با محسن مقدم ازدواج کرد و به ایران آمدند. آنها در وزارت فرهنگ استخدام شدند و ماموریت‌های سرکشی و آثار باستانی ایران را انجام می‌دادند. همچنین بازرس فنی اداره عتیقات که بعدها با نام اداره باستانشناسی خوانده شد در کاوش‌های فرانسوی‌ها در شوش بودند. پس از آن سلما برای مدتی رئیس کتابخانه موزیم ملی ایران شد. آنها در کنار فعالیت‌های علمی و جمع‌آوری آثار و اشیای تاریخی با منظور حفظ میراث فرهنگی و تاریخی ایران پرداختند. این زوج بسیاری از آثار ارزشمند جمع‌آوری شده مانند کاشی، قطعات سنگی تراشیده شده و غیره را با الهام از فضاهای سنتی و تاریخی به نحو زیبایی در گوشه گوشه این عمارت قدیمی نصب کردند. و وسایل دیگری مانند کلکسیون پارچه، چپق و قلیان، سفالینه، شیشه، تابلو نقاشی، سکه ها، مهرها و اسناد تاریخی و غیره را با نظم و ترتیب خاصی در بخشی از خانه پدری به شکل موزیم نگهداری کردند. این خانه در سال 1351 شمسی از سوی محسن مقدم، پسر احتساب الملک و دانشگاه تهران، اهدا شد و امروز یکی از یادگاری‌های تهران قدیم است که به موزیم تبدیل شده است.
در خیابان شیخ هادی میان هیاهو و بی‌حوصلگی مرکز شهر، عمارتی 120 ساله است که گفته می‌شود زیباترین خانه تهران و یکی از گرانبهاترین خانه‌های تاریخی جهان است. خانه‌ای آراسته به نگاره‌ها و مزین به آثار باستانی گرانبها، کاری از صاحب خوش‌خریحش محسن مقدم. خانه در زمان مظفرالدین شاه و در مساحتی بیش از 2000 متر ساخته شده. مالک اولیه آن تقی‌خان احتساب الملک از درباریان قاجار بوده. او رئیس احتسابیه یعنی شهردار تهران و مدتی هم وزیر مختار ایران در سوئیس بود. پس از او این خانه به پسرانش محسن و حسن رسید. حسن مقدم پسر بزرگتر که نویسنده بود و او را بیشتر با نمایشنامه جعفرخان از فرنگ آمده می‌شناسند، در جوانی از دنیا رفت و برادر کوچکتر وارث خانه مقدم شد. او در اروپا دوره نقاشی و باستانشناسی دیده بود و در مدرسه صنایع مستظرفه از اساتیدی مثل کمال الملک نقاشی آموخته بود. در سال 1316 او به همراه همسر بلغاری سلما کویومجیان که او هم باستانشناس بود از فرنگ آمدند و در خانه پدری ساکن شدند. محسن همسفر گروه های اکتشاف در مناطق باستانی شد و سلما هم رئیس کتابخانه موزه ملی ایران. مقدم کمی بعد از بنیانگذاران و اساتید دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد. نشان ماندگار دانشگاه تهران که الهام گرفته از نقوش باستانی ایرانه از طراحی‌های اوست. رهاورد کاوش‌های مقدم از گیلان تا شوش و از شرق تا غرب دستچینی از گنجینه تاریخ ایران بود که به در و دیوار خانهش وصله و پینه کرد تا به یغما نروند. عمارت مقدم شامل سه محوطه بیرونی، اندرونی و سرایه‌داریه. در یک سوی حیاط بیرونی ساختمان تابستانی قرار گرفته که محل پذیرایی و اتاق کار حسن مقدم بوده. در اتاق پیشخوان لوازم شخصی و ابزار کاوش‌های باستانی مقدم به نمایش درآمده. در اتاق کناریش یعنی پذیرایی هم ابزارهای سنگی، سفال‌ها، مفرق‌ها و مهرهای کم نظیری در معرض دید نهاده شده. حوضخانه در واقع زیرزمین قدیمی خانه است که در آن می توان سیر تحول سفال ایرانی را مشاهده کرد. در سوی دیگر این حیاط ساختمان اربابی واقع شده که به تقلید از قلعه های قرون وسطایی اروپا ساخته شده. درون این برج تلفیقی از معماری روستایی ایرانی شامل اتاق کت خدا و حمامی آراسته به کاشی های قاجاری دیده میشه. اتاق صدف هم با دیوارهای مزین به انواع صدف ها هنر این بخش بنا رو متمایز کرده. در کنار این برج ایوان قاجاری واقع شده، اثر هنری دیگری که به ستونها و کاشیهای زندیه و قاجاری مزینه. در مرکز این فضا حوضچه مرمری حمام فتلی شاه تعبیه شده. آب این حوض به استخر روبروش می‌ریزه، استخری که مقدم اون رو با الهام از باغ الحمرای اسپانیا و کاربرد فواره‌های قدیمی ساخته. در کنج حیات بیرونی گلخانه‌ای قرار گرفته که با کاشی‌های منقش با گل آراسته شده. از مناظر قابل توجه حیات بیرونی حوضی است که با الهام از باغ‌های ژاپنی ساخته شده. در سوی دیگه دیوار تجدد قرار گرفته که ساخته دست هوشنگ سیحونه. دیوار تجدد دو محوطه بیرون و اندرونی رو از یکدیگر جدا کرده و ترکیبی از تاق‌ها، ستون‌ها و حجاری‌هایی به سبک 40 ستون رو به نمایش می‌گذاره. در ورودی اندرونی ایوانی است با گچبری و آینه‌کاری و کاشی‌های قدیمی. حوض و باغچه چارگوش حیات اندرونی الهامی است که مقدم از نقوش فرش‌های قاجاری گرفته. اتاق نشیمن اصلی ترین بخش اندرونی و محل زندگی خانواده مقدم بوده. آثاری از کاخهای قاجاری و نمایشگاهی از نگارگری و پورتره‌های درباریان در اینجا به نمایش در آمده.
همونطور که اشاره کردیم خانه پدری محسن مقدم یکی از یادگاری‌های با ارزش تهران قدیم است. این خانه همکنون در فضایی با مساحت 2117 متر مربع قرار دارد که بخش‌های مختلفی در طی سال‌ها به بنای اولیه اضافه شده است. محسن مقدم در سال 1987 میلادی و در سن 86 سالگی از دنیا می‌رود و همسرش تا سال 1990 میلادی برابر با 1369 شمسی مدیریت آن را بر عهده می‌گیرد و پس از وی دانشگاه تهران متولی اداره آن می شود. این موزیم در تاریخ 2000 میلادی برابر با 1379 شمسی با عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این اثر ملی از لحاظ معماری نیز در نوع خودش بی‌نظیر است و فارغ از اشیای با ارزشی که در آن وجود دارد، خود عمارت‌های آن نیز نماینگر هنر ایرانی هستند. یکی از اصلی ترین ویژگی های معماری این خانه تناسب نسبی فضای معماری با آثار تاریخی موجود در آن است. با ادامه معرفی خانه و موزیم مقدم در خدمت شما هستیم. یکی از قسمت‌های بسیار زیبای خانه مقدم دیوار تجدد است که نشان از مهارت طراح و معمار آن یعنی مهندس هوشنگ سیحون دارد. این دیوار که از چند ستون مارپیچی و تعدادی طاق مشابه پایه ستون‌های کاخ 40 ستون اصفهان تشکیل شده، در واقع دو حیاط اندرونی و بیرونی خانه را از یکدیگر جدا کرده است. نقل است که دکتر مقدم این پایه ستون‌ها را در هنگام تخریب کاخ خواهر ناصرالدین شاه به این محل انتقال داده است. بعد از گذر از دیوار تجدد و در محوطه حیات بیرونی که قدم می‌زنیم، حوضخانه زیبا را خواهیم دید که در زمان پدر محسن مقدم یعنی احتساب الملک بنا شده است. تزئینات دیوارهای حوضخانه که توسط استاد محسن مقدم انجام شده، از کاشی و قطعات ظروف سفالین متعلق به صداهای 4 تا 13 هجری قمری می باشد که در آن می توان سیر و تحول صنعت سفال و کاشی ایران را به خوبی مشاهده کرد. و ما به قسمت حیات اندرونی خانه مقدم می رسیم. این حیات شامل اتاق قاجار، اتاق نشیمن و زیرزمین است. اتاق قاجار یا سالن زمستانی را دکتر مقدم با آثار ارزشمند از دوران زندیه و قاجاریه تزئین نموده است. وسایلی همچون تاقچه گچبری زندیه از اصفهان و شومینه‌ای از قصر همسر ناصرالدین شاه در این اتاق به چشم می‌خورد و به همین دلیل آن را اتاق قاجار نامیدند. برخی دیگر از آثار مربوط به دوران قاجار و پهلوی را میتوان در اتاق نشیمن آن مشاهده کرد که در گذشته محل اصلی زندگی دکتر محسن مقدم و همسرش بوده است. در این قسمت تعدادی قلمدان، جعبه و نیز نقاشی هایی که توسط دکتر مقدم کشیده شده و نمایش درآمده است. در انتهای خانه مقدم به حیاط سرایداری می رسیم. این حیاط در ابتدا به عنوان آشپزخانه و محل سکونت مستخدمان و سرایداران استفاده می شد و در قسمت جنوب شرقی حیاط واقع شده است. در زمان حیاط محسن مقدم به عنوان انبار از آن استفاده می شد، اما اکنون پس از بازسازی های لازم به عنوان بخش اداری موزیم مورد استفاده قرار می گیرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، و این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه امروز ایران گشت. از همراهیتان جهانی سپاسگزاریم و تا روز بعد و برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زیر دست من است. هنر نزد ایرانیان است و بس، هنر نزد ایرانیان است و بس. ندادن شیر جیان را به کس، همه یک دلانن یزدان شناس. به نیکی ندارند از بد حراس، نخوانن بر ما کسی آفرین. چون ایران بود
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باد. همراه شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. دعوت می‌کنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم در این قسمت و قسمت‌های بعد با دروغ‌های اسرائیل درباره توافقنامه اسلو می‌پردازیم. در 13 سپتامبر سال 1993 اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین یا همو ساف توافقنامه‌ای به نام اسلو در محوطه چمن کاخ سفید با حضور رئیس جمهور آمریکا امضا کردند. رهبر صاف یاسر عرفات، نخست وزیر اسرائیل اسحاق رابین و وزیر خارجه اسرائیل بعدها برای این توافقنامه جایزه صلح نوبل دریافت کردند. تا او سال اسرائیل مذاکرات مستقیم با صاف درباره سرنوشت آینده فلسطین رد می‌کرد. اسرائیل ترجیح می‌داد به جای مذاکره مستقیم با صاف با اردن مذاکره بکند. ولی اواسط دهه 1980 موضع خود تغییر داد. دلیلش هم نفعی بود که در این صلح پوشالیش دید. طبق پیشنهاد اسرائیلی ها آینده کشور فلسطین نباید اقتصاد و سیاست خارجی مستقل می داشت، فقط در جنبه های داخلی خودگردان بود. این روند صلح از هم آغاز یک روند شکست خورده به حساب می آمد. برای فهم ناکامی اسلو نیاز به تحلیل و بررسی بیشتره. در واقع در این توافق دو اصل بدون پاسخ باقی ماند. اولی عبارت بوده از تقدم تقسیم بندی جغرافیایی یا قلمروی به عنوان پایه اختصاصی صلح. دومی هم عبارت بوده از رد حق بازگشت آوارگان فلسطینی و حذف آن از میز مذاکرات. یهودی‌ها تشکیل رژیم اسرائیلی در مساحت بیش از 80% خاک فلسطین را پیشنهاد کردند. کمیته هم با پذیرش اصل پیشنهاد رقم را یک کمی کاهش داد. گفتمان زمین در برابر صلح که هر کدام از مذاکره کنندگان به آن اشاره می‌کردند. تلاش آمریکایی‌ها هم برای موفقیت اسرائیل در این زمینه بی تأثیر نبود. رهبران فلسطینی در هیچ زمانی خواستار تقسیم نبودند. طرح اشغال همیشه طرح صهیونیست‌ها و اسرائیلی‌ها بود. علاوه بر این هرچه قدرت اسرائیلی‌ها بیشتر می‌شد، درصد قلمروی که طلب می‌کردن هم بیشتر می‌شد. احزاب فلسطینی مجموع شرایط اسلو را تنها به عنوان شر کمتر و بخشی از دستور کار آن پذیرفتند. ولی باید گفت هیچ ملت بومی بدون فشار شدید وطن خود با جمعیت دیگر وطن‌گزین تقسیم نمی‌کنه. باید بپذیریم که روند اسلو یک روند عادلانه برای دستیابی به صلح نبود، بلکه سازشی بود که یک ملت شکست خورده و استعمار شده از سر اجبار پذیرفته بود. از طرفی بحث‌های مربوط به راه حل تشکیل دو دولت هم در اسلو پیشنهاد شد. گویی همو بحث تقسیم بود، ولی خب با کلمات دیگه. بعد از برپایی یک دولت فلسطینی برای جهانیان و بعضی مردم بومی قانع کننده بود، ولی خیلی زود تو خالی بودنش آشکار شد. بالاخره در تابستان سال 2000 برخی فعالان، دانشگاهیان و سیاستمداران فلسطینی متوجه شدند روندی که ازش حمایت کردن نه شامل عقب نشینی واقعی ارتش اسرائیل از مناطق اشغالی میشه و نه قول تشکیل یک کشور واقعی را میته. بله، معما روشن شده بود. به همراهش احساس ناامیدی و دومین انتفاضه فلسطینی ها در پاییز سال 2000 به وجود آمد. روند صلح اسلو به این دلیل شکست نخورد که به اصول تقسیم چسبیده بود. در توافق اولیه اسرائیلی ها قول داده بودند درباره سه موضوعی که برای فلسطینی ها درد سرسازه بعد از دوره موقت 5 ساله مذاکره بکنند. او سه موضوع سرنوشت قدس، مسئله آوارگان و مستعمره نشین های وطن گزین یهودی بود. در این دوره موقت فلسطینی ها ثابت کردند که میتونن به تعهداتشان عمل بکنن، ولی 5 سال بعد وقتی فلسطینی ها آماده بحث درباره موضوعات بودن، اصلا مرحله دوم شروع نشد. نتانیاهو ادعا کرد که به دلیل سوء رفتار فلسطینی ها نمیتونن فاز دوم شروع بکنن. این حرفا دروغی بیش نبود. روند اسلو با ترور نخست وزیر اسرائیل اسحاق رابین متوقف شده بود. بعد از کشته شدن اسحاق رابین توسط یک فرد افراطی اسرائیلی، نتانیاهو در سال 1996 کابینه خود تشکیل داد. مخالفت آشکار نتانیاهو با توافق اسلو برکه ای روند کشید. نکته مضحک اینجاست که وقتی مذاکرات با ناکامی تمام شد، به جای سیاستمداران اسرائیلی، رهبران فلسطینی هم متهم شدند که اسلو را نابود کردند. حذف حق بازگشت فلسطینی ها از دستور کار مذاکرات دومین دلیلی بود که نشان میداد توافق اسلو یک روند غلطه. این عدم توجه به مسئله آوارگان مطلب تازه‌ای نبود. از همو اول هم آوارگان همواره سرکوب میشدند. در توافق اسلو موضوع آوارگان چنان در تبصره‌ها دفن شده بود که در بین انبوه کلمات و چشم نمی آمد. البته غفلت شریک فلسطینی یا همو یاسر عرفات هم در این توافق نقش داشت، ولی به هر حال در نتیجه تفاوتی اتفاق نمی افتاد. در واقع اسرائیل حق بازگشت آوارگان فلسطینی را به عنوان یک تحریک و فتنه انگیزی فلسطینی در مسیر صلح تعریف کرد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
دوستان و عزیزان همراه برنامه های رادیو دری، دعوت میکنم که اکنون برنامه خورشید هدایت را به مدت 20 دقیقه بشنوید.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبر رو که خدایان هست و نیاز کرد پدران نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است، ستاره ستوده ستایش برو محمد. محمد
خورشید هدایت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنونده های عزیز، با نشرات معارفی رادیو دری در خدمت شما هستیم و فرصتی دیگر داریم از سلسله برنامه خورشید هدایت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سرچشمه همه خوبی ها، اخلاق نیک و رحمت و مهربانی، با جذبه و نفوذ معنوی بی همتای خود نه تنها در اعماق دل و جان مردم جاهل بت پرست و گمراه تأثیر گذاشت و سبب تحول زندگی آنان شد، قرنها پس از آن نیز هر کس که در عمق شخصیت این فروغ جاودان غور و بررسی کرد، مغناطیس وجودش او را به خود مجذوب نموده در برابر پیام حق و آموزه های حیات بخش او خضوع می نماید. در قرن 19 میلادی حضرت محمد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و آموزه های الهی او مورد توجه شاعرای بزرگ روس قرار گرفت. بسیاری از شاعرای روس با الهام از قرآن و مفاهیم اسلامی اشعاری را بر رشته تحریر درآوردند. در این دوران پس از انعقاد عهدنامه گلستان و پیوستن قفقاز به روسیه در سال 1192 هجری خورشیدی، رفت و آمد روسها به این منطقه بیشتر شد و موجبات آشنایی بهتر آنان با اسلام، قرآن و پیامبر فراهم آمد. اصولاً شرق در آثار نویسندگان بزرگ روسیه جایگاه مهمی دارد. طبیعت اعجاب‌انگیز شرق موجب پیدایش آثار هنرمندانه، نویسندگان و شاعرانی چون پوشکین، لارمانتف و تولستوی شده است. موضوع شخصیت و زندگی پیامبر اسلام نیز از موضوعاتی است که در آثار به ویژه اشعار این شاعران به چشم می‌خورد. الکساندر پوشکین بزرگترین شاعر روسی زبان از جمله شاعران است که بیشتر از تمام ادیبان روسی به شرق عشق می‌ورزید و از فرهنگ و میراث آن تأثیر پذیرفته بود. پوشکین که سرآمدترین شاعر روس و مرجع زبان معاصر روسی تلقی می‌شود، در نامه‌های خود بارها به ستایش دین مبین اسلام و شخصیت پیامبر پرداخته است. میتوان گفت پوشکین در ایجاد تحول در نگاه به شرق نقش بسزایی را ایفا میکند. الکساندر پوشکین شاعر، داستان پرداز و نمایشنامه‌نویس روس از بنیانگذاران ادبیات نوین روسیه به شمار می‌رود. از نظر او ادبیات وسیله است برای انعکاس واقعیت‌های زندگی که باید با مضامین اجتماعی و فکری جامعه درآمیزد. پوشکین فردی مبارز و آزادی‌خواه بود و به زندگی بزرگان و محققان جهان و همچنین به کتاب‌های مقدس الهی نه تنها بی‌توجه نبود، بلکه علاقه خاص داشت. سروده های آزادی خواهانه او که از نیازهای جامعه سخن می گفت، با سرعتی شگفت به میان طبقات مختلف مردم راه یافت و همین امر موجب تبعید او شد. روح او به قرآن و کلام خدا کشش داشت. سخن قرآن او را از جهالت و وابستگی های مادی رها می ساخت. از نظر خانم کاشتالوا، محقق روس، منبع پیدایش مجموعه اشعار پوشکین تحت عنوان تأسی از قرآن از ترجمه قرآن مجید به زبان روسی بوده است. قرآن اولین جرقه احیای مذهب را در پوشکین به وجود آورد و به همین دلیل اهمیت فوق‌العاده‌ای در زندگی درونی او داشت. از چکامه های معروف پوشکین که از قرآن و شخصیت پیامبر متأثر گشته شعری است به نام رسول. او این شعر را در سال 1926 سروده است و پیش از آن پرتوهایی از قرآن و پیامبر را در سال 1824 گفته است. بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و برانگیخته شدن آن حضرت به مقام رسالت مهمترین فراز از تاریخ اسلام بوده و نزول قرآن کریم نیز از این زمان آغاز می‌گردد. رسول گرامی اسلام در سالهای قبل از بعثت به منظور عبادت و تفکر به غار حرا می‌رفت و به اندیشه درباره خالق می‌پرداخت که تمام هستی از تدبیر و حکمت او آفریده شد. هنگامه بعثت جبرائیل فرشته مقرب الهی به سوی ایشان نازل شد و با نام خدا و با فرمان خواندن و آموزش آمیخته با توحید او را به رسالت و هدایت مردم برانگیخت. در این فرمان رسول خدا مأموریت یافت با هر گونه شرک و انحراف فکری و خرافات مبارزه کند و جهانیان را در مسیر زیبایی و بهره‌مندی از علم و عقل رهنمون شود. پوشکین در قصیده ای از اثر وحی و تغییراتی که در هنگام نزول وحی بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عارض شد سخن گفته. او را شخصیتی می نامد که اسرار عالم و ماورای طبیعت غیر قابل درک برای انسانهای عادی بر او آشکار می گردید. او مبعوث شدن پیامبر را در تصویری شاعرانه بدین گونه تکمیل می کند و از انشراح سینه رسول خدا سخن میگوید: و سینه‌ام را به شمشیر خیش شکافت، قلب لرزانم را از جا کند و در سینه شکافتم شعله افروخته آتش نهاد و من در بیابان چون تنی بی جان بر زمین افتادم. پوشکین سپس در آخرین فصل از شعر خود از زبان پیامبر چنین می‌سراید: تنین وحی به گوشم رسید در آن دم، برخیز ای پیامبر و اراده مرا بنگر، از دریاها و زمینها بگذر و دلهای مردم را با دعوت خیش شعلور بساز.
یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا حبیب الله، یا محمد یا شفیع
از جمال محمد، سر نباشد به اقتدار محمد، قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد.
الاسراء شب وصال محمد، لیله الاسراء شب وصال محمد، چشم مرا تا به خواب دید جمالش، خواب نمیگیرد از خیال.